سلام دوستان، وقت شما بخیر. من صدر مولوی هستم، از قسمت سوم یوتوکست در خدمت شما هستم. در این قسمت همچنان میخوایم در مورد ارز ذخیره جهانی صحبت کنیم. توی قسمت قبلی در مورد پوند استرلینگ صحبت کردیم که اگر قسمت قبلی رو ندیدید حتما برگردید و قسمت قبلی رو ببینید، بعدش بیاید اینجا و این قسمت رو یا ببینید یا بشنوید. اگر از این موضوعات خوشتون میاد، من همین ابتدا بگم که کانال ما رو سابسکرایب کنید در یوتیوب یا در پادکست سابسکرایب کنید و در ادامه این مجموعه ها با ما همراه باشید. خب داشتم عرض میکردم که قسمت قبلی رو ما به پوند استرلینگ پرداختیم که همین قسمت هم در مورد پوند هستش. ما تا حوالی جنگ جهانی اول و یه مقدار بعدش رو بررسی کردیم، ولی در همون قسمت عرض کردیم که در سالهای بعدش و در دهه های بعدش انگلستان تلاش کرد که اون امپراتوری پوند انگلستان رو برگردونه و حالا در این قسمت میخوایم بررسی بکنیم که آیا تونست موفق بشه یا نه. خب من قبلش یه مرور بکنم داستان جلسه قبل رو یا اپیزود قبل رو که چی شد و الان کجا هستیم و از کجا میخوایم شروع بکنیم. ما دیدیم که انگلستان در جنگ جهانی اول تونست با قدرت مالی، اولا اون سیستم اقتصادی خودش، دوما با قدرت پوند خودش جنگ جهانی رو ببره. البته خودتون میدونید تنها عامل بردن جنگ جهانی این موضوع نیست، ولی به هر حال اون ثبات مالی و اون تأمین مالی و اون قدرت مالی که از خودش نشون داد انگلستان قابل توجه بود در مقایسه با دیگر کشورها. یعنی هیچ کشور دیگری نتونست در اون سطح توان مالی از خودش نشون بده، ولی و به هر حال یکی از دلایل پیروزی متفقین در جنگ جهانی اول همین داستان تأمین مالی و قدرت مالی انگلستان و البته امریکا بعد از ورودش به جنگ جهانی بودش. ما عرض کردیم که اگرچه انگلستان در جنگ جهانی اول پیروز شد، ولی این موضوع یه مقدار بقیه کشورها رو ترسوند و از تمرکز مالی اروپا و البته دنیا در لندن واهمه داشتن. بنابراین در اقصانقاط اروپا هم یک سری مراکز مالی ایجاد شد که البته ما بعدش اونجا گفتیم مرکز مالی اصلی دنیا به نیویورک، یعنی اون ور اقیانوس اطلس در ایالات متحده منتقل شد و اونجا صحبت کردیم که به مرور از جنگ جهانی اول به بعد پوند انگلستان تضعیف شد و جایگاهش در میان ارزهای ذخیره کمتر و کمتر شد و ما از همینجا میخواییم داستان خودمون رو شروع بکنیم. خب ببینید، رقیب پوند بعد از جنگ جهانی اول حتما متوجه شدید کی بوده یا چی بوده. رقیب اصلی پوند بعد از جنگ جهانی اول دلار امریکا بود. در سالهای جنگ جهانی اول به خاطر بدهی هایی که کشورهای به ویژه درگیر جنگ به ایالات متحده ایجاد کردند، اونها مجبور بودن در سالهای بعدش تمام مازاد تجاری خودشون رو به جای اینکه مثلا ارزی مثل پوند یا ارزی مثل مارک آلمان و یا ارزهای دیگه، البته مارک آلمان که میدونید بعد از جنگ جهانی اول کلا دچار ابر تورم شد، ولی همون پوند انگلیس، به جای اینکه پوند انگلیس تهیه بکنند رفتن دلار امریکا تهیه کردند تا بتونن بدهی های خودشون رو به ایالات متحده پرداخت بکنند. حتی در همین حال حاضر هم یکی از دلایل دوام و قدرت دلار ایالات متحده بحث بدهی ها هستش. یعنی بالای 60 تا 70 درصد بدهی های جهانی به دلار هستش و این زنجیره بدهی ها که هر فرد مثلا به یک نفر بدهی داره و باز اون به نفر بعدی بدهی داره، موجب شده که دلار نتونه از چرخه ذخایر ارزی دنیا خارج بشه. چون به هر حال اگرچه شاید دو تا طرف یک معامله با هم توافق کنن که بدهیشون رو به دلار تسویه نکنن، ولی وقتی وارد زنجیره بعدی میشیم اونا دوست دارن که دلار بگیرن. یعنی حتی در کشورهایی که خیلی دور هستند از ایالات متحده یا حتی دشمنی دارن با ایالات متحده این بحث مطرح هستش. برای مثال ایران اگر بدهی خارجی داشته باشه ترجیح میده که صادرات خودش رو، پولش رو به دلار یا یورو بگیره و اون بدهیش خب به هر حال یا به دلار یا به یورو و بدهیش رو بتونه بده. اگر مثلا ایران صادرات خودش رو به پوند تحویل بگیره، یعنی ارزش رو به پوند بگیره، دیگه نمیتونه به راحتی بدهیش رو بده. پس این داستان اون زمان هم برقرار بوده. بعد از جنگ جهانی اول کشورها مازاد تجاری خودشون رو دلار تهیه کردن که بعدش بدهی ایالات متحده رو بتونن بدن. خب این موضوع موجب شد که طی دهه 1930 حدوداً تا اواسط 1930، یعنی بهتره بگم قبل از 1930، بین 1920 تا 1930 وسطاش، دلار امریکا تا 70% ذخایر جهانی جلو بره. و البته این موضوعات حالا درسته یه مقدار بزرگ به نظر میرسه، من هی دارم پرانتز باز میکنم وسط صحبتام، این موضوع یه مقدار بزرگ به نظر میرسه که چجوری یهو مثلا پوند از 60-70% ذخایر جهانی کاهش پیدا کرده توی چند سال و دلار شده مثلا 70% ذخایر جهانی. ببینید اون زمان کلن تجارت جهانی خیلی زیاد نبوده، بنابراین به طور کل حجم ذخایر خارجی در دنیا خیلی بالا نبوده. با چند میلیون دلار، نمیدونم 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون دلار میتونسته درصدها به شدت جابجا بشه. مثل الان نبوده که مثلا ذخایر کل دنیا، ذخایر خارجی کل دنیا نزدیک 12,000 میلیارد دلار هستش. دقت داشته باشید، مثلا 10 میلیون دلار میتونه درصدها رو جابجا بکنه، ولی الان 12,000 میلیارد دلار بدهی جهانی هستش، یعنی 500 میلیارد دلار 50 یا 500 برابر اون پول هم تغییر بکنه خیلی درصد ها جا به جا نمیشه، در حد 2-3%. ولی اون زمان 100 میلیون دلار میتونست خیلی درصد ها رو جا به جا بکنه، چون اصلا حجم تجارت جهانی بالا نبوده و کشورها نیاز نداشتن که ذخایر مثلا پوند نگه دارن یا دلار نگه دارن یا ین نگه دارن. همین الان با وجودی که خب میدونیم پوند دیگه ارز ذخیره اصلی جهانی نیست، چهارمی هستش فکر میکنم، یعنی بعد از دلار و یورو و ین چهارمی هستش. همین الان ارزش، حالا ما میگیم ریالی، ولی ارزش پوندی ذخایر خیلی بالاتر از اون زمان هستش، ولی درصدش افت کرده. پس اینو توجه داشته باشید وقتی از درصد صحبت میکنیم دچار اشتباه نشید که یهو 70% شده 30%. چجوری شده؟ اصلا ارز ذخیره اونجا جایگاهی بالایی نداشته، حجمش زیاد نبوده که تغییراتش سرعتش پایین باشه. خب پس تا وسط دهه 1920 تا 30 دلار سهمش در ذخایر ارزی جهانی به 70% رسید. خب حالا اینجا ما میخواییم بررسی بکنیم ببینیم اوضاع انگلستان اونجا چطور بود. ببینید بعد از جنگ جهانی اول حتما میدونید که چند تا بازنده خیلی بزرگ داشت. آلمان که خب میدونید کلن یک طرف جنگ بود و اصلا شروع کننده جنگ بود، آلمان و اتریش، البته اتریش هم اونجا در کنار آلمان بود که البته اتریش کشور بزرگتری بود فکر میکنم اون زمان، اینو مطمئن نیستم، ولی اتریش اون زمان کشور مهمی بود. اتریش و آلمان بودن، بعد عثمانی بود که حالا اگر نگیم قدرت اقتصادیش به اندازه آلمان بود ولی مساحتش به شدت بزرگ بود. این دوتا کشور یعنی آلمان و عثمانی بزرگترین بازنده های جنگ جهانی اول بودند که میدونیم بعد از جنگ جهانی اول، این کشورها تقسیم شدند. آلمان شاید به ذهنتون برسه که خب تقسیم نشد، ولی اینطور نیست، خود آلمان سر جاش موند، ولی اکثر مستعمراتش، تقریبا شاید بگیم همه مستعمراتش ازش گرفته شد و بین فرانسه و انگلیس تقسیم شد. از اون طرف احتمالا باز اینم میدونید که عثمانی اون هم تقسیم شد و به کشورهای خیلی زیادی هم تقسیم شد، مثلا سوریه امروزی، اردن امروزی، فلسطین و اسرائیل و عراق و ترکیه و قبرس فکر میکنم همشون عضو عثمانی بودن، بخشی از خاک عثمانی بودن. بعد از جنگ جهانی اول که عثمانی از هم فرو پاشید اونجا هم تقسیم شد که برای مثال حالا بخوام بگم نواحی مثل سوریه به فرانسه رسید، ولی نواحی پایین‌تر که الان دست اسرائیل و فلسطین و بخشی از خاک مصر هستش به انگلستان رسید، یا مثلا سمت عراق فکر میکنم به انگلستان رسید و به این صورت تقسیم بندی شد. بنابراین مساحت خاک بریتانیا که به هر حال مبحث ما هستش به شدت افزایش پیدا کرد و تا بعد از جنگ جهانی اول تقریبا جمعیت بریتانیا با تمام مستعمراتش تا 400 میلیون نفر بالا رفت و میتونیم بگیم از هر 4 نفر تقریبا 1 نفر عضو بریتانیا یا مستعمرات بریتانیا محسوب میشد. به هر حال ما از اون ور میدونیم که مستعمراتی که بعد از جنگ جهانی اول داشت کلن فقط اون به قول معروف غنایم جنگی نبود، اون کشورهایی نبود که تقسیم شدن. از قبل هم کشورهایی مثل هند و استرالیا و کانادا و نیوزلند و بنگال و آفریقای جنوبی حتی و خیلی از کشورهای آفریقای مرکزی جزو مستعمرات بریتانیا بودند و میشه گفت که به شدت مساحت خیلی بزرگ بود و جمعیت خیلی بزرگی داشت و این موضوع البته در آینده نزدیک قرار استفاده بکنه، واسه همین دارم روی این موضوع تاکید میکنم. خب اما درسته که بریتانیا پیروز جنگ جهانی اول بود، اما اینو باید دقت داشته باشیم که کلن قرن 20 قرن ظهور خیلی از اقتصادهای بزرگ بود. ما در قرن 20 به ویژه، حالا بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر، ولی بین همون جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم هم اقتصادهای بزرگی بلند شدن. ما مثلا میدونیم که روسیه در دهه 1910 تا 1920 خب یک انقلاب رو تجربه کرد و کلن کمونیست ها اومدن سر کار، که البته خودشون به خودشون نمیگفتن کمونیست، ولی به هر حال کمونیست ها اومدن سر کار و از همون دهه تا تقریبا 1990 هم به شدت یک قطب بزرگ در دنیا بودند که حالا اسمشون هم شوروی بود، حتما میدونید. شوروی از حدوداً دهه همون 1910 سر برآورد. ژاپن به شدت شروع به پیشرفت کرد، که البته اینم میدونید که حکومت ژاپن فاشیستی بود و در آینده یک سری کارها هم کرد به ویژه در جنگ جهانی دوم و البته قبلش که حملاتی به خیلی از کشورهای اطرافش از جمله چین و روسیه و فیلیپین و اینجور کشورها انجام داد. کره کلا قبل از جنگ جهانی دوم بخش زیادیش دست ژاپن بود و ژاپن تونسته بود کره رو تصرف کنه. به هر حال ژاپن شروع به پیشرفت کرد، شوروی شروع به پیشرفت کرد، ایالات متحده به هر حال از شاید یک قرن قبلش همینجور داشت پیشرفت میکرد و کلن سهم دلار هم که عرض کردیم به شدت داشت بالا میرفت. به هر حال بریتانیا با وجود پیروزی که در جنگ داشت، ولی خب بین این اقتصادها داشت یه مقدار اون حجم اقتصادش پایین تر میرفت و دیگه اون شرایط امپراتوری که قبلن داشت رو نداشت. کشورهای حتی اروپایی هم خوب داشتن پیشرفت میکردن. البته آلمان در همون دهه 1920 یعنی بعد از جنگ جهانی اول که پیشرفت خیلی خوبی نداشت، چون دچار ابرتورم شد، باید غرامت‌های جنگ جهانی اول رو میداد، ولی به هر حال از حدوداً 1930 به بعد رشد خیلی خوبی کرد. فرانسه بود و کشورهای دیگری مثل هلند و سوئیس و اینجور کشورها و بریتانیا بین این کشورها داشت سهمش کمتر میشد. پس در این شرایط عملاً دیگه نمیشه اون کلمه هژمونی رو به بریتانیا نسبت داد، هرچند اون موقع تقریبا میشه گفت ایالات متحده هم کلا وارد بازی هژمونی نشده بود، یعنی ایالات متحده کلا سرش تو کار خودش بود و خیلی به کشورهای خارجه توجه نداشت. من حالا دقیقا یادم نیست تا چه زمانی، ولی کلا سیاست خارجه امریکا مداخله گرانه نبود، یعنی بیشتر تمرکزش به داخل بود و از یه جایی به بعد وارد این داستان شد که به خارج از کشور هم بخواد توجه بکنه. فکر میکنم از اوایل دهه 1950 یا همون وسطاش بود که یه مقدار تمرکزش از سمت داخل به سمت خارج هم برگشت، که توی ایران هم میدونیم از یه جایی به بعد نقش امریکا پررنگتر شد. خب این شرایط بریتانیا بود بعد از جنگ جهانی اول. نکته قابل توجه اینه که اگرچه مستعمرات انگلستان بعد از جنگ جهانی اول همچنان خیلی بالا بود، ولی خب خیلی از کشورها داشتن به این سمت هم میرفتن که به هر حال یک سری کارهای استقلال طلبانه بکنن. توی همون جنگ جهانی اول بخش زیادی از سربازهای انگلستان که شرکت داشتن انگلستان از مستعمرات خودش آورده بود. ما مثلا برای جنگ گالیپولی که بین انگلستان و عثمانی شکل گرفت و البته انگلستان شکست خورد، میدونیم که تعداد خیلی زیادی سربازان استرالیایی و نیوزلندی کشته شدن. یا در جنگ، حالا اسمش رو دقیق یادم نیست، ویمی ریچ که انگلستان شرکت داشت سربازان کانادایی رو به کار گرفت و در این جنگ که البته کانادایی ها پیروز شدند، ولی خب تعداد خیلی زیادی از سربازان کانادایی کشته شدند. این موضوعات موجب شد که بعد از جنگ جهانی اول انتقادات خیلی زیادی به سمت بریتانیا بره و البته یه مقدار حس استقلال طلبی در اون کشورها که الان میدونیم کشور هستند در اون کشورها زیاد بشه و در آینده این موضوعات موجب میشه که این کشورها مستقل بشند و حتی خب هند رو میدونیم که از یک جای به بعد مستقل شد. این موجب شد که این کشورها به مرور مستقل بشن که الان موضوع بحث ما اینا این نیست. بریتانیا همچین شرایطی رو داشت، گفتیم که بعد از جنگ جهانی اول چه شرایطی رو داشت از بعد اقتصادی نسبت به دیگر کشورها و ارزش هم که نسبت به دلار چه موقعیتی داشت، سهمش چقدر شد تا اینجا. اما اینجا میرسیم به سال 1929. سال 1929 وقتی این عددش رو میشنوید باید یاد بحران بزرگ یا رکود بزرگ ایالات متحده بیافتید، رکودی که در سال 1929 رخ داد و میتونیم بگیم بزرگترین رکود تاریخ مدرن بشر بوده. یعنی سالها طول کشید، خیلی از تئوری‌های اقتصاد در همون زمان شکل گرفت، تئوری‌هایی مثل تئوری‌های کینز در همون زمان خیلی برجسته شدند و خب از امریکا هم شروع شد. اون زمان امریکا وارد رکود شد، انگلستان تلاش کرد از این فرصت استفاده بکنه و این فرصت رو غنیمت شمرد و البته خب دنبال این بود که اون تضعیف ارز خودش در مقابل دلار رو برگردونه. یعنی اینجوری نیست که یهو بخواد از یک فرصت استفاده بکنه، نه، انگلستان به هر حال برای سالها و شاید برای دو سه قرن امپراتوری غالب دنیا بود، هژمونی غالب دنیا بود و در دهه 1920 تا 30 هم بعد از اینکه سهم پوند از تبادلات جهانی و ارز ذخیره جهانی کمتر شد تلاش کرد که برگرده و با رکود بزرگ ایالات متحده این فرصت رو غنیمت شمرد. کاری که انگلستان در این دهه کرد، در ابتدای رکود بزرگ کرد، این بود که یک اتحادیه استرلینگ شکل داد. استرلینگ هم که حالا شاید لازم نباشه تاکید کنم، استرلینگ همون پوند، یعنی پوند و استرلینگ جفتشون یه معنا میدن، کابل هم همون معنا رو میده، کلا به پوند کابل هم میگن که حالا دلایلش رو شاید بدونید. خب انگلستان از این فرصت استفاده کرد و یک اتحادیه پوند تشکیل داد یا اتحادیه استرلینگ تشکیل داد و به تمام، اولا به خود کشورش، دوما به تمام مستعمراتش دیکته کرد و ازشون خواست که دیگه توی تبادلات تجاری خودشون از پوند استفاده کنند. و توی بخش قبلی عرض کردیم که تعداد مستعمرات انگلستان بالای 50 ناحیه بود یا بالای 40-50 کشور بود و عرض کردیم تقریبا پرجمعیت ترین کشور اون زمان محسوب میشد در کنار مستعمراتش که از هر 4 نفر یک نفر انگلیسی محسوب میشد یا مستعمره انگلیس محسوب میشد. انگلستان از تمام مستعمرات خودش خواست که پوند رو به عنوان ارز تبادل خودشون استفاده بکنند. از اینجا به بعد مجدداً سهم انگلستان در ارز ذخیره جهانی به مرور رشد کرد. اون زمان خب بحث این بود که کلاً این موضوع رو بعد نیستیم یه مقدار بیشتر توضیح بدم. ببینید بعد از جنگ جهانی اول اعتمادها بین کشورها خیلی بالا نبود. از اون طرف خب اقتصادهای جدیدی ظهور کرده بودن و داشتن پیشرفت میکردن. بعضی از این اقتصادها با ابزارهایی مثل وضع تعرفه داشتن پیشرفت میکردن و جدا از وضع تعرفه کلن حمایت دولتی، کشوری مثل شوروی اون زمان به شدت با حمایت دولتی داشت روش میکرد، که ما میدونیم که بین همون 1920 تا حدوداً 3-4 دهه بعدش به شدت رشد شوروی خیلی بالا بود و حتی ایالات متحده رو برای برهه‌ای ترسوند که این سطح از رشد به ویژه در تولید کالاهای استراتژیک مثل فولاد و موارد این چنینی آیا میتونه مثلا ایالات متحده رو از چرخه به در کنه یا نه، که اون زمان باز هم مثلا تئوری‌های شکل گرفت از قبیل تئوری که الان یادم نیست البته، ولی بحث بهره‌وری بود که توسط یکی از اقتصاددانانی که بعداً نوبل گرفت مطرح شد که نیروی کار بهره‌وریش از یه حدی بیشتر نمیشه. بنابراین کلاً اینجوری نیست که رشد اقتصادی کشورها بخواد به صورت نامحدود همینجور افزایش پیدا بکنه و حتی اگر مدیریت کشور خیلی عالی باشه از یک حدی بهره‌وری بیشتر نمیشه. خب برگردیم به موضوع اصلی خودمون. انگلستان در اون زمان خب اولا از مستعمرات خودش این تقاضا رو کرد، دوما تلاش کرد که حجم تجارت خودش رو با کشورهای دیگه هم بیشتر بکنه، از جمله با ژاپن، از جمله با شوروی. تقریبا میشه گفت که انگلستان یکی از اولین کشورهای غربی بود که بعد از جنگ جهانی اول و بعد از پیروزی کمونیست‌ها و بعد از اون داستان شوکه کننده که لنین اعلام کرد بدهی‌های خارجی خودش رو دیگه تسویه نمی‌کنه، انگلستان اولین کشوری بود که شروع به تبادلات تجاری با شوروی کرد. شوروی و ژاپن و امریکا بودند و انگلستان تلاش کرد تبادلات تجاری خودشون رو با این کشور افزایش بدن. حالا بحث ایالات متحده که جداست، که دلار رو به عنوان ارز اصلی خودش به کار میبره، ولی انگلستان تلاش کرد که در تبادلات تجاری با بقیه کشورها ارز خودش رو استفاده بکنه و قاعدتا اون کشورها هم برای افزایش تبادلات تجاری، برای افزایش تجارت با انگلستان و البته به خاطر حفظ ارزش ثروت خودش تا حد ممکن پوند جمع بکنه و به ذخایر ارزی خودش اضافه بکنه. پس انگلستان اینجا هم تلاش کرد که کشورهای غیر از مستعمرات خودش پوند انگلستان تهیه بکنند و این جریان به این سمت رفت که مجدداً پوند انگلستان احیا شد و بالای 80% ذخایر ارزی جهانی رو مجدد پوند تشکیل میداد. البته این بره خیلی هم نسبتاً طولانی بود، حالا خیلی طولانی نبود، نسبتاً طولانی بود. از 1930 حدوداً این داستان شروع شد و تا 1945 سهم پوند در ذخایر ارزی دنیا مجدداً به 80% رسید، که البته این رشد خیره کننده که تقریباً از محدودی 30-40% بود تا بالای 80% بعدش خیلی سریع معکوس شد و ما میدونیم که بعد از جنگ جهانی دوم داستان برتون وودز و بقیه داستان‌هایی که اتفاق افتاد موجب شد که دلار بشه ارز ذخیره جهانی و کلاً اقبال به سمت دلار برگرده. خب تا اینجا انگلستان این تلاشش رو کرد، ولی خب ما میدونیم که از 1945 یعنی جنگ جهانی دوم به بعد موفق نبود. این موضوع چند تا دلیل داشت که اولین دلیلش خب شکست انگلستان در جنگ جهانی دوم بود. به هر حال هر کشور هر چقدر هم قوی باشه بعد از دو تا جنگ ویران کننده، که البته جنگ جهانی دوم ویرانیش بیشتر بود، از بعد ویرانی زیرساخت‌ها خیلی بیشتر بود، بعد از دو تا جنگ هر کشوری نمیتونه بلند بشه از میان اون خاکستر و از اون ور میدونیم که ایالات متحده به خاطر دوری از مرکز جنگ آسیب چندانی ندید، پس خیلی راحت میتونست تصمیم بگیره، خیلی راحت میتونست امتیاز بده و امتیاز بگیره و که البته میدونیم بعدش چی شد و الان داریم در مورد اینکه چرا از دهه 1940 تا 50 به بعد سهم پوند انگلستان در ذخایر ارزی دنیا کم شد صحبت میکنیم. اولین دلیل همون سقوط باخت انگلستان در جنگ جهانی بود. دومین موضوعی که اتفاق افتاد این بود که در همون جنگ جهانی دوم سهم بدهی نسبت به جی دی پی انگلستان به 250% رسید، یعنی این نسبت به 250% رسید، که البته اینم میدونیم در سالهای بعدش به مرور این نسبت بدهی به جی دی پی کمتر شد، ولی به هر حال زمانی که بدهی یک کشور افزایش پیدا میکنه، کلاً انتشار بدهی افزایش پیدا میکنه، اعتماد افراد و کشورها و مؤسسات به اون کشور کمتر میشه. حتی در همین سالهای اخیر و شاید در همین سال فعلی 2023 میدونیم که مؤسسات اعتبار سنجی ایالات متحده اعتبار ایالات متحده رو به خاطر این موضوع کاهش دادن. یعنی فرض الان بر اینه که در سالهای بعدی ایالات متحده دائما بدهی صادر خواهد کرد و سهمش، یا بهتره بگم نسبت بدهی که صادر بکنه به جی دی پی خود امریکا، قراره در محدوده های 5%، 6%، 7% باقی بمونه. و این موضوع این ترس رو ایجاد کرده که کلن تورم در سطوح بالایی باقی بمونه و نرخ‌های بازده خیلی افت نکنن. و خب به هر حال داریم میبینیم که اعتبار این کشورها داره افت میکنه، کشورهایی که نمیتونند خرجگرد دولتی خودشون رو کاهش بدن، از جمله ایالات متحده، حتی بعضی کشورهای اروپایی که خب ثبات بیشتری دارن از جمله فرانسه، دارند رتبه اعتباری کمتری میگیرن. در اون ور باز کشورهایی که قبلا رتبه اعتباری پایینتری داشتن از جمله یونان و ایتالیا و اسپانیا، دارن یه مقدار بهتر میشن. یعنی شرایط الان جوریه که گویا کشورهایی که توسعه یافته بودن در دهه‌های گذشته برد بزرگی داشتن از اقتصاد جهانی، یه مقدار دارن ضعیف‌تر عمل میکنن. یه مقدار، خیلی نمیخوام موضوع رو آب و تابش بدم، ولی خب از اون ور کشورهای ضعیف‌تر مثل یونان که برای برهه‌ای کلن در بحران بدهی فرو رفته بودن، الان دارن اعتبارهای بهتری میگیرن. خب از این موضوع بگذریم. انگلستان پس به چند دلیل مجدداً غلبه پوند خودش رو از دست داد. دو تا دلیلش رو عنوان کردیم: باخت در جنگ، موضوع دوم بحث بدهی خیلی بالاش بود. موضوع سوم این بود که انگلستان دید از بعد اقتصادی الزاماً داشتن ارز ذخیره به نفعش نیست. یعنی اینکه پوند ارز ذخیره باشه از یک سری ابعاد تئوریک به نفع انگلستان نبود، که این رو اسمش رو گذاشتن موزل تریفین. موزل تریفین میگه که شما، یعنی شمای مثلا امریکا یا انگلستان یا چین، اگر بخواید ارز شما بشه ارز ذخیره جهانی، باید دائما کسری تجاری خلق بکنید. یعنی دائما به خارج از کشور ارز خودتون رو صادر بکنید. و این موضوع به این معناست که در صورتی که مثلا توی کشور شما تورمی صورت بگیره یا به هر دلیلی بخواید نرخ بهره رو بالا ببرید، عملا خب جریان اون ارز برعکس میشه دیگه. شما مجبورید به خاطر اینکه ارز ذخیره جهانی بشید پوند رو هی صادر بکنید، ولی از اون ور میخواید مثلا نرخ بهرهتون رو بالاتر ببرید. نرخ بهره بالاتر یعنی جذب پوند، یعنی جریان معکوس پوند. این موضوع موجب اختلال در سیستم تجاری جهانی میشه. یعنی حتی همین الان ما میبینیم که زمانی که دلار امریکا تقویت میشه، کشورهای در حال توسعه، کشورهای نوظهور دارن آسیب میبینن. حتی یه جمله خیلی مشهور وجود داره، فکر میکنم از آقای بیل کلینتون باشه، از یکی از ریاست جمهوری های ایالات متحده هستش، ولی مطمئن نیستم بیل کلینتون هستش یا رؤسای جمهور قبلی، ولی یه جمله خیلی مشهور دارن که میگن دلار ارز ماست ولی مشکل شماست. که در دهه های گذشته این مشکل هم واقعا بوده. یعنی مثلا در دهه 1980 میبینیم که در اقتصادهای امریکای جنوبی ایجاد اختلال میکنه، در دهه 1990 تا حدی در به ویژه در نیمه دوم دهه 1990 برای یک سری از کشورهای شرق آسیا ایجاد مشکل میکنه. و خب به طور کل از اونجایی که روی قیمت کامودیتیان تأثیر میذاره قیمت دلار، چون کلا به دلار محاسبه میشن، هر جایی که دلار تقویت میشه انگار مثلا قیمت نفت هم تقویت میشه. فرض کنید قیمت نفت 60 دلاره ولی دلار مثلا 10% رشد بکنه، اینجوری انگار به ارز مثلا کشور دیگری داره نفت 10% گرون میشه. و یکی از مشکلات کشورهای مثل حتی انگلستان، اتحادیه اروپا، در یکی دو سال گذشته که خب تورم خیلی بالایی تجربه میکردن، همین قوی شدن دلار بود. یعنی باید حتما مداخله میکردن، وگرنه این قوی شدن دلار داشت موجب تورم های بالاتری میشد. که باز از اون سمت دیدیم مثلا سوئیس که حالا کشور باثبات‌تری هستش و از بعد پولی، یعنی سیاست پولی، قدرتمندتر هستش، اونم تلاش کرد که ارز خودش رو تقویت بکنه که در امان بمونه از تورمی که توسط تقویت ارزی مثل دلار بهش صادر میشه. فرانک رو تقویت کردن، دلار تضعیف شد و این موجب شد که تورم مثلا در سوئیس خیلی رشد خاصی نکنه، که ما الانم میدونیم آخرین گزارش تورمی سوئیس زیر 2% بود، در حالی که تقریبا تمام کشورها بالای 2% هستن الان، تمام کشورها حالا غیر از چین و یکی دو تا کشور دیگه. این موضوع منجر شد که به مرور پوند از جریان ذخایر جهانی محو بشه و سهمش کمتر بشه. یه منفعت یا بهتره بگم نکته مثبتی که ولی خب برای انگلستان داشت اتفاق می افتاد این بود که کاهش سهم پوند در ذخایر خیلی ناگهانی اتفاق نیفتاد، یعنی از 1945 تا 1970 طول کشید و خب اینم دلایل خاص خودش رو داشت که اینم صحبت میکنم، ولی همین موضوع موجب شد که انگلستان از این موضوع آسیب نبینه، چون به هر حال قبلا گفتیم به ویژه در زمان جنگ کشورها مجبورن بدهی بفروشن، یعنی اوراق بفروشن پول جمع بکنن، و اگر بقیه کشورها بخوان همزمان اون اوراق رو برگردونن و پول خودشون رو بگیرند، عملا واسه اون کشوری که وام گرفته مشکل ایجاد میشه. ولی به هر حال انگلستان تونست کشورهایی که ازشون وام گرفته رو راضی بکنه که به مرور ذخایر ارزی خودشون رو کاهش بدن و اون وام هایی که دادن رو پس بگیرن. ولی در دهه 1970 خب به دلایلی که میدونیم، بحث نفت بود، بحث جنگ عرب و اسرائیل بود، قیمت نفت به شدت رشد کرد، قیمت کلن کامودیتی ها به شدت رشد کردن، حالا اون داستان شکست برتون وودز و اینا هم مطرح هستش، ولی به هر حال دهه 1970 به بعد یک تورم خیلی زیاد در کشورهای غربی شکل گرفت که حدوداً از 1973 به بعد بود فکر میکنم. از 1973 تا 1985 تورم خیلی بالایی در کشورهای غربی داشتیم، که خب توی امریکا که خیلی دقیق‌تر میدونیم، من مثلا میدونم تا نرخ بهره رو تا 20% بالا بردن، تورم هم تا محدودی همون 20% بود. در ژاپن خیلی تورم بالایی شکل گرفت. انگلستان رو تورمش یادم نیست، ولی به طور کل تورم خیلی بالایی ایجاد شد. و خب میدونید در شرایط تورمی کمتر کسی علاقه‌منده که بخواد کلن دارایی‌های با درآمد ثابت نگه داره. پس از اونجا به بعد کشورهایی که اوراق بدهی انگلستان رو داشتن تلاش کردند موجودی خودشون رو از اوراق بدهی انگلستان کاهش بدن، و در همون دهه یه جوری آخرین ضربه‌ای بود که پوند انگلستان خورد و از اونجا به بعد دیگه به یک شرایط عادی رسید، یعنی به یک ثباتی رسید از حدوداً دهه‌های 1980-90 به بعد، و تقریباً سهمش به 5% رسید. الان فکر می‌کنم 4 یا 5% باشه سهم پوند انگلستان کلاً در تبادلات جهانی و ذخایر جهانی، سهمش 4-5% باشه که تقریباً با ین ژاپن نزدیک به همن. ین ژاپن فکر می‌کنم 6% باشه، ولی پوند انگلستان 4 یا 5% باشه، که یورو در حال حاضر نزدیک 20-21% که اونم هی داره نوسان میکنه، دلار امریکا هم نزدیک 60-61% کل ذخایر دنیا و حجم تبادلات تجاری دنیا رو به خودش اختصاص میده. البته از بعد تبادلات تجاری، یعنی اون پولی که توی تبادل تجاری به کار رفته، فکر میکنم امریکا بیشتره، یعنی تا 70-80% هم هست، ولی از ذخایر جهانی نزدیک 60-65% رو امریکا به خودش اختصاص داده. آخرین دلیلی که موجب شد پوند سهمش از تبادلات جهانی خیلی کم بشه، بحث استقلال اون کشورهایی بود که مستعمرش بودند. من حالا وسط صحبتام مثال زدم و چون حالا تکراری میشه خیلی کشش نمیدم، ولی خب میدونیم که کانادا، استرالیا، نیوزلند، هندوستان و خیلی از کشورهای دیگه مثل افریقای جنوبی، حالا یه مقدار با تأخیر، از ذیل قدرت انگلستان خارج شدن، یا مثلا هنگ کنگ از قدرت انگلستان خارج شدن، و ما دیدیم که توی زمانی که اتحادیه استرلینگ شکل دادن، یکی از ستونهای اصلی اون افزایش سهم پوند در تبادلات جهانی همون مستعمراتش بود. ولی خب از زمانی که این مستعمرات مستقل شدند و به هر حال راه خودشون رو رفتن، کلن سهم پوند در اون کشورها هم میشه گفت از بین رفت یا به هر حال فقط تبدیل شد به یک ارز خارجی، ولی ارز خود اون کشور شکل گرفت و پوند فقط به عنوان یک ارز خارجی براشون قابل استفاده بود که به هر حال نیاز هم نبود خیلی نگه دارند. اینا دلایلی بود که پوند سهمش کمتر شد. ما فقط یک چارت اینجا نشون میدیم که حالا یه جدول هست که شما توش میبینید بین سال 1968 تا 1976 که در مورد تورم صحبت کردم، حدوداً کشورهایی که بالای 50% از ذخایرشون رو استرلینگ تشکیل میداد از 23 کشور به صفر میرسه. یعنی طی 8 سال 23 تا کشور که 50% ذخایرشون به بالا رو پوند تشکیل میداد به صفر رسید. این اثر تورم رو میبینید و حتی میتونید آینده رو با این پیش بینی بکنید که اگر جایی برای مثال امریکا دچار تورم خیلی بالایی بشه، اونجا یکی از زمانهای شکست دلار در مقابل باقی ارزها میشه که ما میتونیم فرض بکنیم در سالهای آینده همچین اتفاقی بیفته و احتمالاً سهم دلار کمتر بشه. ولی اگر تورمی صورت بگیره که یک تورم بلند مدت باشه، مثلا 10 سال 5 سال طول بکشه، اونجا واقعا یک پاشنه آشیل خواهد بود برای ارز ذخیره‌ای که اون زمان برقرار باشه. هرچند خب راجع به این موضوع خیلی میشه بحث کرد، چون وقتی که از ارز ذخیره صحبت میکنیم و وقتی از جایگزینیش صحبت میکنیم باید یک جایگزین قوی وجود داشته باشه. پس در هر برهه اگر جایگزین قوی وجود نداشته باشه احتمالاً همون شرایط ثبات پیدا بکنه. اما بحث متنوع سازی میتونه باشه، یعنی کشورهای مختلف سعی کنند ذخایر خودشون رو متنوع بکنند و یا سهم کشورهایی که یه مقدار قوی شدن توی سالهای اخیر مثل چین و یا هند رو بیشتر بکنن سهمشون رو توی ذخایر خودشون. این در مورد آینده. حالا در مورد همون پوند بخوایم صحبت بکنیم، این داستان پوند بود و داستان ظهور و افول پوند که ظهورش رو توی این مجموعه نگفتیم ولی افولش رو بحث کردیم. در قسمت‌های بعدی از این مجموعه به بحث دلار می‌پردازیم. دلار همونطور که می‌دونیم از 1945 به شروع کرد به بخش اصلی از ذخایر ارزی دنیا تبدیل بشه. به هر حال بحث برتون وودز بود، بحث اتصالش به طلا بود و همین داستان اتصال به طلا خودش یک اطمینان به کل دنیا میداد که انگار دلار طلاست، یعنی دلار داری انگار طلا داری. هرچند به هر حال اینم میدونید که فقط بانک‌های مرکزی میتونستن دلار بدن طلا بگیرن، یعنی اشخاص نمیتونستن، ولی به هر حال دلار همون طلا بود برای مدت حدوداً 3 دهه. بعد از 1970 به بعد هم که مباحثی مثل پترودلار و یورو دلار موجب شد کلن نقش دلار پررنگتر بشه، علارغم این که اون اتصالش به طلا کلن قطع شد، ولی داستان پترودلار و یورو دلار بود که کلن دلار خیلی زیادی رو به سمت دنیا سرازیر کرد و عملا کسری تجاری امریکا از همون سال بود که خیلی افت قابل توجهی کرد و وارد محدودی منفی شد. اتفاقا یکی از دلایلی که عرض کردم در نیمه دوم دهه 1990 برخی کشورها سقوط کردن این بود که اونجا آقای کلینتون هم فکر میکنم ریاست جمهوری بودن، امریکا تلاش کرد کسری تجاریش رو کاهش بده. فکر میکنم که حالا اونجا کسری تجاری مثبت نشد، ولی فکر میکنم کسری بودجه مثبت شد برای یکی دو سال توی دوران آقای بیل کلینتون و همونجا مثلا دلار تقویت شد به شدت تا سال 1997 بود فکر میکنم. از 1997 هم که شروع کردند نقدینگی رو مجدد پامپ کردن و افزایش نقدینگی، بورس امریکا به شدت رشد کرد، یعنی همون ارتباط متقابل نقدینگی و بورس رو دارم صحبت میکنم. این هم یک خلاصه در مورد دلار که در قسمت‌های بعدی خواهید شنید و البته موضوعات خیلی جذاب‌تری است. از دید خود هم بحث پترودلار به شدت جذاب‌تره و بحث خود برتون وودز هم جذابه چون ابعاد مختلفی داره، اینکه چطور شد در برتون وودز کشورهای دیگه موافقت کردند و نقش کشورهای دیگه در پیشرفت برتون وودز چی بود و تایید داستانم که سال 1970 و شکست برتون وودز و شروع عرض فیات توسط ایالات متحده و داستانهای بعدیش که در قسمتهای بعدی میشنویم. در انتهای این قسمت از پادکست، اگر حالا دارید از یوتیوب میبینید، ما یک فایل تصویری هم میذاریم که تغییرات سهم هر ارز رو در ذخایر جهانی خواهید دید و اونم مشاهده بکنید، دیدتون بازتر میشه که در مورد چی صحبت کردیم و کلن توالی این ارزها به چه شکل بود و چه تغییری مثلا دلار داشت، پوند داشت، به ویژه در زمان بین جنگ جهانی اول و دوم، و بعدش حالا پوند به چه شکل کاهش پیدا کرد نقشش، و بعد دلار چه افزایشی پیدا کرد، و بعدش هم که یورو اومد. ممنونم از شما برای همراهی این قسمت از یوتاکست. در قسمت‌های بعدی همین موضوع رو ادامه میدیم. بعد از این مجموعه هم که به مجموعه‌های دیگری میپردازیم، مجدد عرض میکنم از هر جایی دارید گوش میدید سابسکرایب کنید و به اطرافیانتون اگر علاقه‌مند به این موضوع هستن ما رو معرفی بکنید.